صبح نهم اردیبهشت سال 1361 سرتیپ نزار خزرجی فرمانده لشکر پنجم عراق تلگرافی با این مضمون برای قرارگاه مرکزی جنگ فرستاد: چند تیپ نیروی پیاده و زرهی ایرانی در نزدیکی حمیدیه و در شمال منطقه جمع شده‌اند. احتمالاً آنها در روزهای آینده می‌خواهند به ما حمله کنند.
چون جاده اهواز خرمشهر خودش یک معبر وصولی کاملاً کلاسیک و تعریف شده نظامی بود، طبیعی بود که دشمن ذهنش و حواسش بیشتر متوجه این معبر بود و دشمن دید ما هم در طریق قدس هم در فتح المبین از معابری ورود کردیم و بهش حمله کردیم که به هیچ عنوان از لحاظ کلاسیک و عرف نظامی روز دنیا قابل پیش بینی نبود.
قرارگاه مرکزی عراق هم به نزار دستور داد همه نیروهای خود را آماده و مواضعش را محکم‌تر کند و از لشکرهای مستقر در جنوب منطقه کمک بیشتری بگیرد. کمتر از 48 ساعت بعد دو لشکر ایرانی به فرماندهی قرارگاه قدس که سردار غلامپور آن را هدایت می‌کرد به مواضع عراق حمله کرد. امیر دریادار دوم اخگر از فرماندهان دفاع مقدس.
مهیا شدن نیروها و آماده شدن برای عملیات. 30 دقیقه بامداد دهم اردیبهشت ماه 1361 در اتاق عملیات دو قرارگاه فتح و نصر که از طرف ارتش سرهنگ حسنی سعدی فرماندهی رو بر عهده داشتند و از طرف سپاه برادر عزیزمون شهید باقری یا افشردی، که واقعا صحنه جالبی بود. لحظه‌ای که بنا بود فرمان شروع و آغاز عملیات صادر بشه.
بسم الله قاسم الجبارین یا علی ابن ابی طالب یا علی به تمام یگانات ابلاغ
کنید.
در عملیات بیت المقدس که 25 روز طول کشید، نیروهای مسلح ایران متشکل از ارتش و سپاه توانستند بیش از 5000 کیلومتر از مناطق جنوب کشور به ویژه خرمشهر را به آغوش وطن بازگردانند. یکی از مأموریت‌های مهم در این عملیات مربوط به هوانیروز ارتش بود که امیر دریادار دوم اخگر از آن با عنوان فرشته نجات یاد می‌کند.
اگر بخوایم کوتاه و در یک جمله نقش هوانیروز رو در عملیات بیت المقدس بیان کنیم، در کنار شجاعت و از خودگذشتگی و ایثار همه رزمندگان اسلام، ارتش، سپاه، نیروهای بسیج، نیروهای ژاندارمری و نیروهای مردمی و همه و همه، میتونیم بگیم که هوانیروز به عنوان یک فرشته نجات برای و بازوی توانمند عملیات ها و در لحظه های خطر، در لحظه های تک های و پاتک های خطرناک دشمن بود و هم به حساب هلیکوپترهای شکاری هوانیروز و موشک هایی که اونها رو منهدم میکرد و هم هلیکوپترهای هجومی که نیرو پیاده میکردن برای جایی که خلع بود، نیروها رو هلیبرن میکردن و هم مهمات اگه کم میومد مهمات میرسوندن و بخصوص رزمندگانی که مجروح میشدن اینها رو به موقع تخلیه میکردن که خونریزی شدیدی پیدا نکنن و بتونن نجات پیدا کنن. هم بخیر هلیکوپترها تجهیزات بود و همین که به سرعت اینها رو به بیمارستان ها تخلیه میکرد.
امیر آبدی:
مأموریت نیروی دریایی تو این عملیات مشخص شد. اول اینکه بتونن در عملیات سرپلگیری یعنی عبور از کارون نیروی دریایی بتونه این همکاری داشته باشه و شب عملیات بتونیم همزمان تعداد زیادی از رزمندگان بتونیم از شرق کارون به غرب کارون در حقیقت منتقل کنیم. عملیات سرپلگیری باید انقدر سریع و تون انجام بشه که دشمن فرصت نکنه خودش برای مواضع پدافندی و آفندی عمل کنه. پس نیازمند این بود که در حقیقت عبور از رودخانه کارون رو حتما در اسرع وقت و خیلی سریع بتونیم انجام بدیم. خب برای این کار پیشبینی شد یک گردان از شناورهای هجومی، حدود 300 فروند قایق هجومی برنامه ریزی شد که این از پایگاه های نیروی دریایی جمع آوری بشن. بحث دومی که از نیروی دریایی انتظار بود این بود که تکاوران نیروی دریایی به عنوان یک نیروی رزمی بیان در آبادان مستقر بشن و بتونن از زمانی که نیازه از سمت جنوب و ورود به آبادان رو بتونه تکاوران نیروی دریایی پشتیبانی کنه. بخش سومش بود که از نیروی دریایی انتظار داشتن که یک یکانی از غواصان نیروی دریایی وارد منطقه بشن. این غواصا هم در بحث عبور از عرض رودخانه کارون عمل بکنن، هم اگر نیازی هست در نصب پلها بتونن با عزیزان نیرو زمینی همکاری بکنن که در نصب پلها هیچ وقفه پیش نیاد.
صبح سوم خرداد 1361 خرمشهر که 575 روز در اشغال عراقی ها بود پس از یک عملیات 25 روزه آزاد شد.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خرمشهر شهر خون آزاد شد.
در این عملیات 16,000 عراقی کشته و 19,000 نفر اسیر شدند. بیش از 5,500 رزمنده ایرانی هم به شهادت رسیدند. غروب همان روز ماهر عبدالرشید فرمانده سپاه سوم و عدنان خیرالله وزیر دفاع عراق در اتاق جنگ با هم صحبت می‌کردند تا ببینند چطور باید این خبر را به صدام بدهند که سرهنگ صلاح عمر علی وارد اتاق شد. او یکی از فرماندهانی بود که توانسته بود از خرمشهر فرار کند. ماهر عبدالرشید از او درباره خرمشهر پرسید و صلاح جواب داد: قربان، ایرانی ها نیمی از ارتش ما را با خود به ایران بردند و نیم دیگرش را هم در کوچه های خرمشهر کشتند.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
الله اکبر و لله الحمد،
الله اکبر و لله الحمد.
چه نیکو سنتی است نماز عید، امضای الهی پای یک ماه عبادت و مناجات.
اللهم اهل الكبریاء والعظمه،
اللهم اهل الكبریاء والعظمه،
و اهل العفو والرحمه و اهل التقوى.
پخش نماز عید سعید فطر از شبکه های رادیویی همزمان با اقامه نماز عید در مساجد محل و منازل.
الصلاة
الله اکبر،
الله اکبر.
هفت صبح رادیو معارف، 7:30 دقیقه رادیو قرآن و رادیو ورزش، 8 صبح رادیو جوان و رادیو تهران، 8:30 دقیقه رادیو ایران و رادیو سلامت، 9 صبح رادیو فرهنگ و رادیو اقتصاد. در هر ضربان ذکر و عبادت رادیو همراه شماست. شورای قرآن و معارف معاونت صدا.
الله اکبر و لله الحمد.
بله، پیشا پیش بایستی که تبریک عرض کنیم عید سعید فطر رو و آرزو کنیم که انشاءالله قبول باشه تا آت و عبادات همه شما هموطنان عزیز و بزرگوار. در ادامه یه بخش اول برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم. میرسیم به ساعت 9:10، روایت عشق رو تقدیمتون میکنیم با درود فراوان به روح مطهر تمامی شهدای بزرگوار.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه با یه عمر خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام، با برنامه روایت عشق در خدمت شما هستیم. در این برنامه باز هم میخواییم حرف یه مادر شهید رو بشنویم، باز هم حرفهای عاشقانه که از عمق دل بر اومده. ما مهمان زنانی هستیم که مقاومت و ایستادگی اونها مثال زدنیه. به همشون احترام میذاریم و مثل همیشه میگیم ما مدیون شما هستیم.
من این رو گفتم، در زیارت خانواده های شهدا اغلب اوقات مادران شهید رو شجاعتر و مقاومتر یافتم از پدران شهید. مگر محبت مادر رو میشه با محبت پدر مقایسه کرد؟ روح لطیف زنانه، اون هم نسبت به جگرگوشه، این رو پرورش بده بزرگ کنه مثل دسته گل، بعد راضی بشه که او بره میدان جنگ و به شهادت برسه. زن زن مگو، مردآفرین روزگار اینان، زنای ما اینه. امتحان خوبی داره.
در این برنامه مهمون یه مادر شهید هستیم، مادر شهید مدافع حرم، مادری که با روی باز و یه اخلاق خوش مثل همه مادرای شهدا از ما استقبال کرد. مادر عزیزی که مثل همه مادرای شهید با عشق از فرزندش برامون گفت. با این مادر و فرزند عزیز بیشتر آشنا میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مادر شهید اسد محمد موسوی ناجی هستم. شهید عزیزمون، اصلا از بد و ولادت ما زمانی که این بچه به دنیا اومد پدرشون خوب نبودن، اینجا در جبهه بودن. ما تقریبا در سال 68 ازدواج کردیم و از مدت از سال 68 تا 69 که خداوند این فرزند رو در دامن ما قرار داد، پدر کلن در جبهه جنگ بودن. وقتی بچه خواستن به دنیا بیان، ما نیت من بر این بود که اگر خداوند به ما سعادت بده و به لیاقت بده، من نیت داشتم خداوند 12 تا پسر بهم بده که به یکی یکی به نام 12 امام بگذارم. به حمد الله به همون صورت هم ما پیش رفتیم. وقتی که من باردار شدم ایشون رو نامگذاری کردیم به نام محمد. ما نیتمون بر این بود که اول از حضرت محمد شروع کنیم و خدا رو شکر به همینم هم شروع. وقتی که بچه به دنیا آمد، اتفاقا زمانی بود که جنگ بین امریکا و عراق بود، حاج آقاشون پدرشون هم کلن آماده باش بودن و اصلا اینجا نمیتونستن باشن دیگه. در زمانی هم که من این بچه رو شیر میدادم، ما چون که شنیده بودیم که میگفتن زمانی که بچه رو شیر میدین هرچی از خداوند طلب کنید خداوند همون رو به شما خواهد داد. از جانب خدا بود که ما اون سال اتفاق پیدا کرده بود به 29 بهمن ماه با 29 محرم با هم مصادف شده بود. ما اتفاقا 29 محرم روزه تو تلویزیون گذاشتن، همونطور که آقا داشت روزه میخوند در سخنرانی به ما گفتن که وقتی که مادر گریه میکنه شیر به بچهش میده، هرچی از خدا بخواد خواد. من همون روز از خداوند طلب کردم، داشتم اتفاقا سینم دردن بچه بود، داشتم به بچه شیر میدادم، یه مرتبه گفتم خدایا ازت میخوام که این بچه مردنش همگام با شهادت بشه. من این از خدا خواستم که خدایا میخوام بچه‌م مردنش با شهادت باشه. حالا چه در رکاب امام زمانی، چه در رابطه با دفاع از دین اسلام هستش، خلاصه دلم میخواست که توفیق شهادت پیدا کنه. و به حمدالله از اون مدت وقتی هم که یه مقدار بزرگتر میشدن، من اصلا میدیدم برخورد این بچه جدا با بچه‌های دیگر مثلا فرق می‌کنه. یکی این که خیلی محب بود تو دل همه فامیل، خب ما مادرم پدرم اقوام بچه زیاد داریم، ولی خب اینو عجیب جور دیگه ای همه دوست می‌داشتن.
قدر یاران چون روان از چشم هم روشن شود، در جهان کس قیمت صحبت نمی‌داند که چیست، در جهان کس قیمت صحبت نمی‌داند که چیست،
در جهان کس قیمت صحبت نمی‌داند که چیست.
این مادر عاشقانه های خودش رو از همون روزهای اول پله پله برامون میگه، یه جورایی لحظه به لحظه بزرگ شدن فرزندش رو به یاد میاره و همه ی اونها رو با یه اشتیاق عجیبی برامون تعریف میکنه.
به سن تقریبا میتونم بهتون بگم 4 سال 5 سال، بین 5 سال 6 سال اینجوری ها بود. ماشاءالله پشت سر هم دیگه بچه میاوردم. خواهرم هم بچه پسر داشت، خودم هم بچه پسر داشتم، ما 5 تا پسر بودن ماشاءالله. میشست بازیشون این بود، یه وقتایی در سن همون 5 سالگی میدیدم میرفت تو اتاق، یه میرفت آشپزخانه یه قابلمه میورد میزه زیرش، میشست روی این قابلمه، میشست با این بچه ها رو جمعشون میگه، بازی این بچه این بود، اینا رو جمعشون میگه میشست. وقت من چون که پدرشون اصلا نبود، شبا وقتی میخواستم بخوابم تنها بودم، با این 2 تا 3 تا پسرها بودم، وقتی میخواستم بخوابم براشون قصه حضرت علی اصغر رو میگفتم، قصه حضرت رقیه رو که میگفتم، اینا رو میخوابوندمشون. بعدن من دیگه دیدم این بچه، چون که چین دیدم خیلی واقعا علاقه، میگم مامان بر من قصه بگو، من قصه اهل بیت رو برش میگفتم، مثلا قصه حضرت ابراهیم میگفتم، قصه علی اصغر میگفتم، قصه حضرت رقیه میگفتم، از مظلومیت اینها میگفتم. این خیلی علاقه من شده بود. یه روز از این روزا ما دیدیم این بچه‌ها که اومدن جمعشون، بهشون گفتیم برید بشین اسباب بازیاتونو بذارین بازی کنین، ما دیدیم رفت نشست یه قابلمه هم آورد گذاشت و بچه‌ها رو جمع کرد تو اتاق و نشست چراغ رو خاموش کرد، برای بچه‌ها همون قصه ها رو به صورت روزه برای بچه‌ها میخوند. من اصلا تو خودم بیرون نشسته بودم، جدا اون هم تو که نشسته بود روی تو اتاق داشت میخوند، اون بچه‌ها هم داشتن، یعنی جدا از ته دل گریه میکردن، قصه رو گوش میکردن ولی به صورت روزه میخوند. وقتی گوش میکردن گریه میکردن، جدا خودم برای خودم یعنی یعنی صحنه دلخراشی بود. لذا من اونجا اومدم تشویقش کنم، گفتم بذار برم یه کاری انجام بدم، رفتم یه مقدار خیار گرفتم براشون پوست کندم، یه مقدار انار دون کردم، چای درست کردم، گفتم بچه‌ها وقتی که روزشون تموم شد، چراغشون روشن کردن، سینه زنیاشون هم کردن تموم شد، بچ گفتم بچه‌ها گفتن چی؟ گفتم خب حالا پذیرایی تونه، اینا رو بهشون دادم، اینا هم خوردن، انقدر خوشحال شدن. این دیگه برنامه روزانه‌شون شده بود. هر وقت ما با خواهرام نزدیک بودیم، هر روز با هم دیگه برنامه‌ریزی می‌کردن، می‌بدن حالا یا ما می‌رفتیم منزل خواهرام یا خواهرام می‌مد منزل، و اینا رو جمع‌آوری می‌کرد، میشست برای اینا خودش روزه می‌خوند، اینا هم گریه می‌کردن، سینه می‌زدن.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است،
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است، چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است،
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
با برنامه روایت عشق از شبکه رادیویی معارف در خدمت شماییم. در این برنامه مهمون مادر شهید مدافع حرم سید محمد موسوی هستیم که عاشقانه های این مادر رو از لحظه لحظه بزرگ شدن فرزندش میشنویم.
در سن 7 سالگی که من این ثبت نامش کردم مدرسه، یه مداح درجه 1 بود، روز اول وقتی من بهشون میگفتم، به مدیر میگفتم، به معاون میگفتم این بچه میتونه مدعی کنه، میخندیدم گفتم حاج خانم آقای بچه کلاس اول، گفتم شما چه کار دارین امتحانش کنید. وقتی وایساد سر صف بنا کرد سینه زدن روزه خوندن، اصلا خودشون تعجب کرده بودن که یعنی این بچه یک کلاس اول، بچه ها معمولا کلاس اول دنبال مادر رو گریه میکنن، مادرها رو میخوانه، ولی حالا این بچه کلاس اول الان اومده وایساده سر صف در مقابل 400-500 تا دانش آموز اینطور وایسه بخونه و سینه بزنه، خیلی خودشون خوشو تو تمام مراسم هم دعوتش میکردن که وایسا روزه بخون، سینه زنی بکن برامون. خلاصه هر مناسبتی که میشد بلافاصله میمد تو خونه، حالا به منم بالاخره پناه می آورد. مامان میخوایم امروز شیر کاکائو بدیم، بیا کمکم میکنی؟ گفتم آره مادر کمکت میکنم، میخواستم تشویقش کنم. واقعیت من خیلی علاقه، همین الانش من خیلی علاقه من دستم به مسائل، میخواستم تشویقش کنم. میگفتم آره مادر چی میخوان؟ میگم مامان شکر میخوان، شیر خودشون میگیرن، شکر میخوان، فلان میخوان. بیا گفتم مادر میگیرم من بهتون میدم، میگرفتم میبردم، چون که سنگین بود میگرفتم میبردم اونجا با بابای مدرسه هماهنگی میکردم، میگفتم کیک رم من سفارش میکنم میارم، شیر رم این شما خودتون قرار بدید، اینم شکرش شما امروز بر من بره بگیم. علاقه من بود عجیب فقط به این مسائل که توی هیئت آباد و توی این کارا، یعنی بچه کلاس اول فقط این فعالیتش بود که تو که مدرسه فقط این کارا رو انجام بده، اینا خیلی خوششون اومده بود، یعنی استقبالم میکردن ازش. این بود که این دوران مثلا ابتدائیشو به قول معروف این مدلی این جوان مثلا تموم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهد، که اگر دلم غمین است بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
عشق مادرانه واقعا دوست داشتنی و زیباست. عشق مادرانه یه عشق پاک و خالصه که به دل میشینه و این مادر عزیز، مادر سید محمد، واقعا عاشقانه و با افتخار از فرزندش برامون میگه.
رسید تا دوران راهنمایی. دوران راهنمایی اومده بود برای من شروع بسیج مردمی. اومد شد برای من شد بسیج مردمی، به غیر از حالی که توی پایگاه و اینجا فعالیت داشت تو همین ایام مراسم ها بود، این ایام عزاداری این برنامه ها، به غیر از اون اومد شد بسیج مردمی توی مدرسه. توی مدرسه بسیج شده بود، هوادار جوان ها بود، مثلا تو همون سنی که تقریبا میتونیم بگیم شاید 10 سالش بود که تو راهنمایی کرفت، هوادار جوان ها بود، جوان ها رو جمع میکرد، یعنی فعالیت داشت، فقط هی حریص بر این بود، از همون بچگیش که میگم دوست میداشت بچه‌ها رو هدایت کنه. تقریبا در سن 11 یا 12 سالگی هم توی راهنمایی هم من میدیدم به همین صورته، یعنی همش در حال تحرک بود، آرامش نداشتم، طور همش کمک معلم و مدیر و اینها بود که مراقبت بکنه نکنه این جوانا خدای نکرده عکسی بیارن تو مدرسه، نکنه فیلمی بیارن، نکنه مثلا فلشی داشته باشن اینا. به قول من این مأموریت رو برای خودش انتخاب کرده. اینه که من دارم خدمت شما عرض میکنم، اینه که تو مدرسه زمانی که این کار انجام میداد، ما یه روز از این روزا دیدیم که یک از همسایه‌هامون اومد گفت خانم موسوی. گفتم بله. گفتش که مگه بچه من چیکار کرده که پسر شما امروز مثلا سر راه پسر منو گرفته؟ گفتم برای چی چیکار کرده مگه؟ گفت بچه‌م داشتی میرفته مدرسه سر راه بچه‌مو گرفته، وقت بچه من با بچه من دعوا کرده فلان ها. وقتی اومدن درون منزل من دمدمش گفتم، گفتم که چون که من ارتباطم خیلی زیاد بود با بچه‌ها، یعنی اصلا این به قول فرمایش خودشون اسد محمد اینجور میگن، میگن زمانی که مصاحبه با من میکردن، حالا چه تو حوزه چه توی مدرسه و چه دانشگاهی که رفتن، وقتی که با من مصاحبه میکردن میگفتن شما از نظر مثلا اخلاقی تو خونه بیشتر علاقمند به پدر یا با مادر؟ میگه پدر رو خیلی دوست دارم ولی با مادر من ارتباطاتم بیشتر بوده. مادرم هم انگار به صورت یک مشاوره‌ای در زندگی من دیدم. مادرم بوده که منو راهنمایی کرده به اینجا رسیدم. مادرم بوده که منو به این مرحله هدایتم کرده و به این راه ها. من با مادرم بیشتر راحتم ولی بر پدرم هم احترام قائلم و واقعیتش هم همین بود. اصلا یک جمله ما دروغ از دهان این بچه نمی‌شیدیم. اگر که یک بار مثلا حتی اگر خلافم میکرد، خب اینا واقعیتش پدرشون یه پدر جذابی بود درشون، همونطور که نظامی تو جبهه بوده، من نظامی هم تو خونه با این بچه ها برخورد میکرد. اما خب به قول معروف خودشون هم خیلی الان حتی این دوتایی دیگه هم که هستن همینطورن، یعنی جلو پدر سر بلند نمی کنن هستن. و این شهید هم همینطور بود. اصلا اگر پدرشون هر چی بهشون میگفت حق نداره این در بیرون، میگفت چشمیشست. ولی به قول خودشون گفتنی میگفتن من با مادرم راحت ترم، مادرم برای من یه مشاوره دیگریه، مادرم من هدایت کرد. و این بود که اینا برایشون تقریبا یه سوالی پیش اومده بود که مثلا چطور شده که معمولا پسر جماعت با پدر خیلی باید در ارتباط بشه، چطور شده که با مادر؟ بهش من دلیلشونو بهشون گفتم، چون که پدر همش کارش تو جبهه و اینور اونور بود، کلا با من اونس گرفتن و بزرگ شدن. این بود که من اومدم بهش گفتم مادر شما چیکار کردی؟ این همسایه امروز شاکی بود. من گفت مادر من دیدم با دم دبیرستان دم دبستان راهنمایی دخترونه وایساده بوده. رفتم بهش گفتم تو پسری ام مدرسه راهنمایی پسرون اومدی بیرون، برای چی رفتی جلو مدرسه دخترها وایساری؟ به من گفت تو کارت نباشه. گفتم چطور میشه کارم نباشه؟ چه دعوامون شده؟ مسائل اینطور پیش اومده بوده. خلاصه من متوجه شدم که واقعیتشم تو همون مدرسه راهنمایی در سن 12 سالگی و در سن تقریبا میتونم بگم بین 12 11 13 اینجوری، این جوون یعنی اینطور حریص بر ناموس مردم باشه، اینطور حریص بر بچه‌های مردم باشه که بچه‌های مردم مثلا خدای نکرده به راه بد کشیده نشه.
گر خلق را بود سر سودای مال و جاه، گر خلق را بود سر سودای مال و جاه، آزاد مرد را سر سودای دیگر است،
آزاد مرد را سر سودای دیگر است.
دست همه که مادران شهدا رو میبوسیم و به بودنشون افتخار میکنیم، به این که چنین فرزندانی رو تربیت کردن. مادر سید محمد موسوی هم از اون مادرای عاشق و دوست داشتنیه. به پایان برنامه امروز روایت عشق رسیدیم. در این برنامه مهمون مادر شهید مدافع حرم سید محمد موسوی بودیم و عاشقانه هاش رو شنیدیم. تا روایتی دیگه و عاشقانه دیگه، خدا نگهدار.
جان بر کفان صادقیم، اوج فریادیم، خاک وطن را عاشقیم، سرو آزادیم، خاک وطن را عاشقیم، سرو آزادیم.
بخشی از جنس برکت
است و تعالی یک ورزشگاه.
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
از فهم قرآن لذت ببرید. پس آن دو موسی و خضر به راه افتادند تا آن که سوار کشتی شدند. خضر آن کشتی را سوراخ کرد. موسی گفت
آیا آن را شکافتی تا سرنشینانش را غرق کنی؟ راستی که کار ناروایی کردی.
خضر گفت
آیا نگفتم تو هرگز نمی توانی همراه من شکیبا باشی؟
تنین وحی، ترجمه گفتاری نمایشی کل قرآن کریم با حضور 162 هنرمند صدا پیشه. برای دریافت رایگان برنامه عدد 2 را به 301044 پیامک کنید یا از وبسایت تنین وحی.com دریافت نمایید.
از رادیو معارف همچنان همراه شما هستیم با افتخار و آرزو میکنیم که تا این لحظه انشاءالله برنامه ها رو پسندیدید. پی میگیریم این بخش از برنامه ها رو و دوستانمون تا لحظات دیگه همراه شما هستن با برنامه زنده صبحگاهی روبراه. انشاءالله بعد از این عزیزان همراه میشیم با سخنان رهبر معظم انقلاب در خصوص مباحث اقتصادی در برنامه رهنمود و تا ساعت 14 شما بزرگواران رو همراهی خواهیم کرده. دعوت میکنم با برنامه روبراه همراه باشید.
مثل چشمه ای روان،
مثل صبح و سادگی،
مثل آفتاب
بیکرانه با
کوه با
رود با
روبروی خستگی بی
راه روشن است.
راه این است،
از همین دقیقه
در مسیر روشنی قدم بزن.
قدم